أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قوله عز اسمه جزاء بما كانوا يعملون. بر اساس این کریمه قرآنی که حق سبحانه و تعالی در باب مقربین فرمودن، در پایان ذکر اوصاف و مقامات و شؤونات مقربین فرمودن جزاء بما كانوا يعملون. این بحث رو جناب صدر متعلهین دارن به صورت گسترده و مفصل مطرح میکنن و فلسفه این که چرا اینجا فرمودن جزاء بما كانوا يعملون و در جای دیگر بیان دیگری در مقام جزاء دارن، این است که میفرماین انسان چون دارای دو بعد عقل نظری و عقل عملی هست، هر کدام از این دو عقل و شؤونات هر کدام از اینها مجموعاً فعالیت ها و آثار و اعمالی دارند که باید در مقابل هر کدام از اینها پاداش مناسب داده بشود. هر عملی در حقیقت جزای موافق خود رو می طلبد. اگر عمل به اصطلاح جوارحی بود یه جوری، جوانحی بود یه جوری، عمل اگر قلبی بود یه جوری، عقلی بود یه جوری، و لذا این جزاء به ما کانوا یعملون رو دارن بر اساس این تغییر تفسیر میکنند. خب دیروز ملاحظه فرمودید که فرمودند که ادراکات انسانی بر اساس مدارکش است، و ما چون مدارک انسان سگونه است، حس است و خیال است و عقل، ادراکات هم این سگونه است، و بر اساس اینکه لذت عبارت است از نیل به مقصود، ادراک مقصود، لذائذ هم بر سه قسم تقسیم می شود: لذائذ حسی، لذائذ خیالی و مثالی، و لذائذ عقلی. در باب جوارح و جوانح لذائذ حسی و خیالی است، ولیکن در باب عقل لذائذ عقلی است. این خلاصه ای بود از اونچه که تاکنون در باب جزاء به ما کانوا یعملون ملاحظه فرمودید. در این بخش پایانی این فراز می‌فرمایند که اون چرا که در حقیقت در فضای اعمال انسانی هست، اجر و پاداش در مقابل اون کار به اینجا میرسه. اگر یک کسی عملی رو انجام داد و قصد و غرضش هم دنیایی بود، خب این به اینجا میرسه دیگه. دیگه اون به تعبیر قرآن فما لهم من خلاق و ما لهم من ناس من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. دیگه اینا بهره از آخرت ندارن دیگه. چرا؟ چون اصلا اینجایی میخواستن دیگه. خب یک کسی که داره سعی و تلاش میکنه تا مقام و مال و ثروت پیدا بکنه، خب انجام شد دیگه. انسان قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی هم اینه. خب این طبعا اومده و به اندازه نیت خودش اجرش هم برده دیگه. جزاء به ما کانوا یعملون. مگه نمیخواستی به مقام برسی؟ مگه نمیخواستی به ثروت و مال برسی؟ خب رسیدی دیگه. دیگه چی میخوای؟ بهشت و جهنم دیگه مس جای شما نیست که، تو باید در نزدیکترین باشی. حالا اگر کارهای سوء و بد و خدا نکرده خلاف و اینا هم انجام داد، که خب اون هم جزاء به ما کانوا یعملونه، اون هم جهنم داره. ولی شما در دنیا مگر نه آن است که بیش از دنیا چیزی نمیخواستی؟ و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق. بله اینه دیگه. الان ایشون اینو میفرمایند که یک دسته از افراد کسانی هستند که کار دنیایی میکنن و نتایج دنیایی هم نصیبشون میشه و تمام میشه. اما یک عده دیگر هستند که واقعا اندیشه تابناکی دارن، الهی دارن، قصد و غرضشون حتی حور و قصور و بهشت و جنان واسعه نیست، بلکه میخوان بهشت آفرین رو زیارت کنن. لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم. خب اگر چه این روی کردی در باب اعمال انسانی وجود داشته باشه، بر اساس همون هم خواهد بود، تا ببینیم که انسان چه ارزشی رو در هستی خودش ایجاد کرده، آیا ارزش دنیایی ایجاد کرده یا ارزش اخروی. اگر ارزش اخروی هست، آیا قیامت هست و آخرت هست یا الله هستش؟ همونطوری که آقا علی ابن ابی طالب فرمودند که به هر حال اونایی که عبادت نمی کنن که هیچ، اونایی که عبادت می کنن سه قسمن، یا حبن للجنه است، شوقن للجنه است، یا خوفن من النار است، یا بل وجد تو که اهلن للعباده. اونهایی که خوفن من النار است و شوقن الالجنه است جز ابرارن، اونایی که بل وجد تو که اهلا للعباده است می شود جز مقربین، و این کاملا امر روشنی هستش. فمن عمل للدنیا کان اجره و جزاؤه المال و الجاه و عاقبته البته الحسرت و الندامه و الحرقت بالنار. اونایی که واقعا برای دنیا دارن کار میکنن، از باب جزا هم به ما کانو یعملون، پاداش اونها و اجر اونها مال است و جاه و مقام هست و در نهایت هم حسرت است، چون وقتی وارد سرزمین قیامت میشن میبینن که او چه سرمایه، یعنی چه نعمت عظیمی رو در قدر از دست دادن. یکی از اسما اسامی قیامت یوم التقابن است و یوم الحسره است. خب اینا یوم الحسره نه یعنی حسرت مثلا آدم انگشت، نه اصلا دیگه با از سویدای وجودش آه میکشه، از هم تمام هستیش وقتی میبینه که اگر در دنیا خوب عمل میکرد به یک سرزمینی قدم مینهد که سراپا نعمت الهی است، ابدیت است، فلاح است، فوز است، فیض است، خب حسرت میخوره دیگه. خیلی عجیبه این اسامی که برای قیامت هست، اسم اینجا نیست، اسم عنوان نیست، مسماست. اونجا مسمای حسرت است، مسمای تقابن است. حرقت بالنار یعنی دیگه با آتش می سوزن، حریق دیگه، احراق. بر و من عمل للآخره، اما اگر کسی برای دنیا کار نکرد، درست در دنیا بود اما قصدش آخرت بود، اینجا سه قسمت، یا حبن من حبن یا شوقن الالجنه است، یا خوفن من النار است، یا بل وجد تو که اهلن للعباده. و من عمل للآخره کان اجره و جزاؤه الجنت و الحور و القصور. اما این مال قسم دوم است که شوقن الالجنه خوفن من النار. اما و من نظر فی معرفت الله و فی علم مبدأه و معاده و فی تصور حقائق الاشیاء کماهیه و صدق این تصویر رفتش من و صدق به وجودها کان اجره و جزاؤه الاتصال بالملأ الاعلا و مجاورت الحق الاول. این دست سوم هستش. دسته سوم چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که اگر عرض کنم که توجهشون در دنیا ناظر به مسائل معرفتی و معارفی، علم مبدا، معاد، تصور حقائق، اسماء و صفات الهی و نظائر اونها باشه و تصدیق کند به وجود این حقائق، کان اجره و جزاؤه الاتصال بالملأ الاعلا. این جزا هم به ما کانو یعملون رو داره اینجا داره تفسیر میکنه، تبیین میکنه که همه جا یه جور نیست که بگن آقا بیا این حور و قصور مال همه بهشتی، آقای بهشت بفرمایید، اینجا اینجوری نیست. جزا هم به ما کانو یعملون، جزا هم وفاقا. خب اون کسی که داره اینجور عبادت میکنه که به اسماء حسنای الهی، به توصیفات و توحید الهی و نظائرون میپردازه، اعتقاد به مبدع و معاد در دستور کار خودش داره، خب این دیگه جزا هم به ما کانو یعملون اقتضا میکنه که به نوع دیگری پاداش داشته باشه. و صدق به وجودها کان اجره و جزاؤه الاتصال بالملأ الاعلا و مجاورت الحق، کان اجره مجاورت الحق الاول. و انسان در جوار حق قرار میگیرد. مقربین همینن دیگه، اصلا اون اولم که توضیح داده شد که مقرب عنوانیست شریفتر از سایر عناوین. قرب مقام است، قرب مکانت است، قرب جایگاه وصل و نیل هستش. ولذا میفرماید که و مجاورت الحق الاول، اول یعنی الله سبحانه و تعالی، ما ثانی که ما ماسب الله هستش، و مطالعت ملکوتهی و دوام نظر الی وجهه الکریم و ذالک هو الفوز العظیم. ببینید در قرآن بله فرمود که و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. فوز مراحلی دارد، فوز یک امر وجودی است، امر وجودی رستگار شدن، رستن. اون کسی که سر از طبیعت در بیاورد، سر از عالم طبیعت و دنیا در آورد، به عالم ماورا سر بکشد، او رستگار است. ما در مسائل طبیعی و مادی میگیم اون هسته خرمایی که سر از زمین و خاک برداشت چیه؟ میگیم که رسته. اون شکوفه که وقتی از زمین در میاد اون میگن رستن. این رستن، رستن طبیعیه. اما رستن انسانی و الهی نستش که انسان سر از طبیعت در بیاره، از عالم دنیا سر در برآورد و بر به اصطلاح عالم آخرت توجه کند. لذا به اینها میگن فوز عظیم. سه نوع فوز در قرآن یاد شده: فوز مبین، فوز عظیم، فوز کبیر. اینا هر کدام دارای جهتی هستند. و اولی که فوز این آقا مولای اون علی ابن ابی طالب که فرمود فزت و رب الکعبه، همینه که این رستگاری یعنی من دیگه نائل شدم، رستم و به خدا رسیدم. اون دیگه رستن حقیقی است که آقا علی ابن ابی طالب میگه. حالا عده‌ای به آخرت میرسن از باب شوقن الالجنه یا خوفن من النار، عده‌ای هم از باب وجدت و کهرن العباده، رستنش به اونجا هستش. پس کل رستن راجع به رستگاری از عالم طبیعت. گار اسم فاعل دیگه، مثل پروردگار، آموزگار، پرهیزگار، اینا اسم فاعله. عرض کنم که در باب این مسئله میگیم که رستگار شده است، یعنی رستن را برای خود فراهم آورده است. و ذالک هو الفوز العظیم و الفضل الجسیم و الله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. و لذالک جعل الله المذکورات من السرور و البلدان و الکأس من معین و الفاکهه و لحم تیر و الحور العین جزاء الاعمال. ببینید در باب مقربین چی فرمودن؟ فرمودن السابقون السابقین اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر مرفوعه متکئین علیها یطوف علیهم ولدان مخلدون و اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین. همه اینا که گفتن جزاء به ما کانوا یعملون. الان ایشون میفرماید که اینها چون عمل مقرب بوده گفته جزاء به ما کانوا یعملون. اما اگر بخواد به حوزه نظر مقربین نظر داشته باشه باید جور دیگه حرف بزنه، چون اون جزا و پاداش با این فرق میکنه. نه الان میگن ولی ذالک جعل الله المذکورات، اون چیزی که خدا ذکر کرده، من از سرر علی سرر مرفوعه ول ولدان ول کأس من معین ول فاکهه و لحم تیر ول هور العین، همه رو گفته چی؟ جعل الله تعالی المذکورات جزاء الاعمال، نه با جزاء، لا جزاء العلوم والمعارف اذ لا قایت لها. اینا دیگه نمیشه، معادل اینا نمیشه که عمل کرد، که اون کسی که به اون مرحله رسید دیگه معادل نداره. اذ لا قایت لین علوم و معارف الا انفسها، مگر اینکه انسان به خود این حقایق دست پیدا بکنه. قال بعض العرفا که اینجا میگن که ابو سلیمان دارایی است در احیاء العلوم غزالی. گفته چی؟ ان لله عبادن که لیس یشغلهم عن الله خوف النار و رجاء الجنه. اصلا اینا به شوقن الی الجنه و خوفن من النار فکر نمی کنن که، فقط و فقط اشتغال به الله دارن. و هاکذا حکا عن نفسه الشریفه امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب اینجوری حرف زد دیگه، بل وجدت که اهلا للعباده فی خطبه له و سأل بعض اخوان معروف عنه، از آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کردن که شما چگونه عبادت میکنید؟ قال اخبرنی ای شیء احاجک الی العباده، یا علی ابن ابی طالب به من اطلاع بدید، به من آگاهی بدید، من بفهمم ببینم که چه چیزی شما را تشویق به عبادت میکنه. الی العباده و الانقطاع عن الخلق، حضرت یه لحظه سکوت کردند، فقال ذکر الموت، مرگ باعث می شود که من به خدا عبادت کنم. فقال ای شیء الموت، مرگ چیه؟ فقال ذکر القبر، انسان به یاد عالم قبر بیفته، عالم برزخ بیفته و شدائد و سختی هایی که اونجاست. فقال فای شیء هازا، عالم قبر چیه؟ عالم برزخ چیه؟ فقال خوف النار، قال علیه السلام خوف النار و رجاء الجنه، اون چیزی که در حقیقت در برزخ میگذره این دو امر است، ای کاش انسان جنت میداشت و ای کاش انسان از نار فاصله داشت. فقال و ای شیء هازا، عجب سوال کننده خوبی بوده، هی ادامه داده عباده داده و گفته رجاء جنت و خوف نار چیه؟ قال ان ملکا بیده هازا کله ان احببته انساک جمیع ذلک و این کانت بینه و بینه که معرفتن کفاک جمیع هازا. فرشته ایست که در حقیقت راهنمایی میکنه، هدایت میکنه که در حقیقت تو به کدوم سمت میری. گاهی اوقاتم فرشته ها به حدی عظیم هستن که تو رو از این گونه امور هم فراموشی میدن، انساک ذلک، نه به جنت فکر میکنی، نه به نار فکر میکنی. آزا کلو این احببتهو، اگر تو دوست داشته باشی، انسا که جمیع ذالک، یعنی این فرشته تو رو از همه این امور مادون جدا میکنه و بین تو و خدای تو دیگه فاصله نیست، تو فقط همش به او توجه میکنی. و این کانت بینه و بینه که معرفه کفا، اگر بتونی بین خودت و اون فرشته این گونه یک نوع معرفتی ایجاد بکنی، اون کفا که جمیع هازا، همه این امور رو برای تو تعمیم میکند. علمه و شدید القوا، راه رو باز میکنه که انسان چگونه حرکت بکنه. خب اینا همه در حقیقت برای این استش که این تفسیر جزاءً بما کانوا یعملون است، چون این آیه و شبیه این آیه در قرآن فراوانه دیگه، ما یه جواب تفسیر بکنیم دیگه، این جزا هم به ما کانو یعملون یعنی چی؟ عمل رو آدم لحاظ میکنه، در عمل دقت میکنه، عمق عمل رو مییابه، شعوناتش رو مییافه، جزایش رو باید مسابقه با او باشه. خب اگر عمل یک انسان اصلا خیلی نماز نخوند خیلی، ولی همواره متوجه جناب حق بود، همواره سعی میکرد که خودش رو متوجه جناب حق بکنه، و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض، تمام توجهش به اون صورت بود، عمل چندانی نداشت اما حب الله داشت. مثل اون شخص که از حضرت پیغمبر صلوات الله علیه سوال کرد که عین الساعه، روز قیامت کی ظهور میکنه، حضرت از اون سوال کرد که چیکار کردی، چقدر آمادگی داری برای قیامت، گفت نه من آدم چیزی هستم، یعنی کارگری هم شوپانم بیرون هستم، ولی به اصطلاح فقط شما رو دوست دارم، فقط شما رو دوست دارم. حضرت فرمود که انت ما من احببت، تو با محبوبت محشور میشی، اگر محبوبت سنگ باشه با سنگ محشور میشی، اگر من محبوب تو بودم تو با من. اونهایی که محبوبشون خداست، تمام توجهشون به الله هست، به ذکر الله هست، به تجلیات الهی است و همه رو مظاهر الهی میبینند خودشون رو ناچیز میبینن، فقیر الالله میبینن، اونا طبعا جزای مختصی دارن. و فی اخبار عیسی علیه السلام، از عیسی علیه السلام در اخبار و روایاتی که ازشون نقل شده، میگن که اذا رأیت الفتی، اگه دیدی یه جوانه، اینجا تقا نوشتی، یه انسان تقی، فرق نمی کنه، در نسخه بدلش هم هست، در به اصطلاح کتاب دیگه هم هست که اذا رأیت الفتی مشعوفن، اذا رأیت الفتی یا تقا مشعوفن، اگه دیدی یه آدمیست که همواره در بهجته، همواره در سروره، در طلب رب العالمین تماما داره تلاش میکنه، به هیچی هم توجه نمیکنه، تمام تلاشش این است که رضایت خدا رو بگیره. اذا رأیت التعا که مشعوفن فی طلب رب تعالی فقط الهاه و ذالک عن جمیع ما سوا، همین مطلب او رو از همه ما سوا او رو در حقیقت سرگردان، الها یعنی او رو دیگه مشغول نمی کنه، له یعنی سرگرمی، دیگه سرگرم غیر خدا نمیشه، تمام توجهش مشغول به جناب حق استش. اذا رأیت الفتی مشعوفا فی طلب رب تعالی فقط الهاه و ذالک، یعنی الها یعنی مشغول میداره، سرگرم میکند او را، چی؟ ذالک یعنی همین طلب رب، عن جمیع ما سوا. ولا یخفا علیک ان المشعوف به معرفت الله و ملکوته هم العرفاء الالهیون و الحکماء الربانیون، غیر از انبیا و اولیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین که همواره اینها مشغولند، که این استثنایی که ایشون اینجا میگه به اصطلاح در بین توده انسان هاست، غیر از انبیا و اولیا، غیر از اونها عرفا و حکما مشغول به یاد. الان ما هم به لطف الهی خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم، اشتغال علمی ما به این مسائل دیگه، به این معارف دیگه، حالا ما دستمون به اون حقیقتش نمیرسه، ولی به ماهیتش میرسه، به مفهومش میرسه، به وجود زلی و ذهنیش میرسه، و این هم باز بسیار ارزشمند است. ولا یخفا علیک ان المشعوف به معرفت الله، یعنی اون کسی که شعف و بهجت و لذت او رو فرا گرفته، مشعوف شده، شعف او رو فرا گرفته است به معرفت الله و ملکوتی، هم العرفا، اینا فقط یک دسته از عرفای الهی هستند و حکما ربان. و انی لم اجد فی وجه الارض من اشعف به علومهم و معارفهم الا واحدا، این سرزمین و اقلیمی که عارف و یک حکیم الهی گام می نهد، این سرزمین نیست که هر کس پاشی بیادا. اینجا تعبیر فوق العاده استثنایی جناب شیخ الرئیس این است که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه الا واحدا. آقا اونجا که شریعتا برای عارفه، یطلع علیه حکیم هستش، حکیم اطلاع پیدا میکنه و عارف وارد میشه، شریعتا لکل وارد او یطلع علیه الا واحدا بعد واحد. اونایی که به این سرزمین، به این حد از وجود راه پیدا میکنن، یک دانن، یکیان، یکی میاد وقتی رفت یکی دیگه میاد. به اینها میگن چی؟ به اینها میگن که عرض کنم که حالا اوتاد، که اینها اوتادن، یا ابدال، به اینها میگن ابدال در عرف عرفانی، ابدال، ابدال یعنی یکی رفت دیگری بدلش میاد، دومی که رفت سومی بدلش میاد، وجود نداره اینا که الا شریعتن لکل وارد. اینجور نیست که جناب حق، جناب حق یعنی ساحت حق ها، جل جناب الحق، جناب حق یعنی ساحت حق، اون منطقه کبریایی اله. این عبارت جناب شیخ الرئیس برای جناب صدوت علیه این گواراست، تا اینجور نیست که حالا همجوری آورده. اینجا کلام کلام جناب تصدیقا به قول من قاله، من تصدیق میکنم قول کسی که اینجوری گفته است که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علیه الا واحد بعد واحد. خیلی خب، پس بنابراین مشعوفین کیانند؟ عارفانی که وارد شدند یا حکیمانی که آگاهی پیدا کردند؟
الا واحد بعد واحد
پیدا نمیشن که
اوتاد همه با هم باشن.
نه دیگه، اوتاد نه، همین ابدال. بس برای چی میگن ابدال؟
بله
تموم شد دیگه، نیست، پیدا نمیشه. چند نفر اونجا باشن پیدا کجا میشین؟ اضافه فهمود که لعنی لم اجد فی وجه الارض، علا وجه الارض پیدا نمیکنه. یه نفر اگه باشه،
یه
نفر، اون که رفت یه نفر دیگه، اون که رفت یه نفر دیگه اونجا، مخصوصا مقام قرب. چون آخه میدونی چی قصه؟ قصه این است که اون کسی که در اون مقام قرار میگیره اونقدر باید جانش وسیع باشه که اون تجلی رو بپذیره. ببینی آقا اینجور نیست که در خورر بزن بیان تو، که اون حق داره تجلی میکنه. خب اون کسی که میاد اینجا میسوزه. موسای کلیم گفت که خدا یا به ارنی انظر الک، قال لن ترانی ولیکن انظر الجبل، من یک گوشه به جبل نشون بدم، به تو نشون بدم، کوه اینجوری شد، تو که داغون میشی، که تو که از بین میری دیگه، که در اینجا به اصطلاح فسعق من فی الارض دیگه، اینجوری میشه در حقیقت دیگه. بنابراین اونجا فقط یه نفره، یک نفر، او یتلع علیه الا، مثل این خاموش شد کلا دیگه، الا واحد بعد واحد. و اذا بلغ الرجل الى قایه که یکون شعفه مقصورا على ادراک احوال ربوبیه ان حتت درجته عندن. خب اونایی که رسیدن به اون عالم اعلا اونقدر عظیمن که دیگه مردم اصلا نمیشناسنشون. انبیا وصفشون فرق میکنه، ائمه وصفشون فرق میکنه، ولی کسی که به اونجا برسه اونقدر اونجا او رو مشغول میکنه که اصلا از مردم ازش خبر ندارن، نه او از مردم خبر داره نه مردم، از بس اون اشتغال سنگینیه. ان حتت ان درجت الناس، اگه کسی به اون مرحله برسه دیگه، مرزه کنید. و اذا بلغ الرجل الى قایه که یکون شعفه، یعنی خوشحالی و سرورش، مقصورن منحصرن منحصرن علا ادراک احوال ربوبیه، چی میشه؟ ان حتت درجه این انسان اندن ناز. چرا؟ از یخرج کلامه ان حدود عقوله. این که پیغمبر فرمود که من بل ما کلم الناس علاقه، یا انا معاشر الناس، ما به اندازه عقل مردم حرف میزنیم، ما این قدرت رو داریم که جمع بین حق و خلق بکنیم. بعضی قدرت ندارن، بعضی خیلی هم. کی قدرت داره که توجهش به جناب خورشید باشه بعد ستاره هم نگاه بکنه؟ نمیشه. ان حتی درجته عند الناس اذ یخرج کلامه عن حدود عقولهم فیهجرهم و یهجرونه. هم اینها مهاجرت میکنن، هم اونها از اینها مهاجرت میکنن. و یترکهم و دینهم و ینفردو عنهم، و اعتقادات و باورهای اونها رو رها میکنن و اینجا جدا میشن، اخزن به دینه. این شخص برای اینکه این دین رو گرفته دیگه، این دین است که منحصر است و مقصور است علا ادراک الله سبحانه و تعالی. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، رسیدیم ان شاء الله به آیه دیگر با امید خدا. الحمد لله.